ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. 8 شهروند ایرانی بهایی بازداشت شدند. و 48 تشکل دانشجویی به لغو مناظره زنده کاندیداهای ریاست جمهوری ایران اعتراض کردند. در نهمین دوره از مسابقات قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا، تیم ملی ایران با کسب 9 مدال طلا بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. این دوره از مسابقات آسیایی که از روز چهارشنبه در قزاقستان آغاز شده بود، امروز جمعه با قهرمانی تیم ملی ایران که در مجموعه دختران و پسران 13 مدال طلا، نقره و برنز به دست آورد، به پایان رسید. 6 مدال طلا و 1 نقره از مجموعه مدال‌های دریافت شده را دختران تکواندوکار ایرانی حاضر در این رقابت‌ها به دست آوردند. در این حال اعظم درستی مربی تیم دختران تکواندوکار ایران نیز به عنوان برترین مربی آسیا انتخاب شد. در این رقابت‌ها کره جنوبی بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تایلند هم به مقام سوم رسید. در مجموع 246 تکواندوکار از 22 کشور آسیایی در مسابقات آسیایی قزاقستان شرکت کردند. در شهرهای جنوبی ایران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت شهروندان بهایی کرده است. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا، 8 شهروند بهایی در شهرهای شیراز، بندرعباس و جزیره قشم بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل بازداشت شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا اسامی بازداشت شدگان را به این شهر اعلام کرد: ادیب حق‌پژوه در شیراز، مهناز جانسار، مارال راستی، نسیم قنواتیان، مهرال افشار و آرش راسخی در بندرعباس و فرهاد امری و امید آفاقی در قشم بازداشت شدند. بازداشت این عده در حالی است که 7 فروردین ماه نیز 4 شهروند دیگر بهایی نیز در اصفهان بازداشت شده بودند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا کنون بیش از 860 بهایی بازداشت یا زندانی شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصم جهانگیر، در گزارش خود وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور با انتشار بیانیه‌ای عدم مناظره زنده میان کاندیداها را تصمیمی اشتباه خوانده و خواستار تغییر آن شدند. این تشکل‌های دانشجویی با ابراز شگفتی و نگرانی از این سیاست انتخاباتی، آن را باعث به گفته آنان ایجاد شبهه و غبارآلود شدن فضای انتخابات دانستند. تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای لغو مناظره زنده میان کاندیداها با مخالفت افراد و گروه‌های مختلف روبرو شده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ساعتی پس از انتشار این خبر ابراز امیدواری کرده بود که در این تصمیم بازنگری شود. این کمیسیون از برگزاری یک نشست ویژه به منظور بررسی مجدد مصوبه پیشین خود مبنی بر پخش غیر زنده مناظرات انتخاباتی از صدا و سیمای ایران دست داده. بنابر گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی از اعضای این کمیسیون گفته است که به دلیل مخالفت همه کاندیداهای ریاست جمهوری، این مصوبه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. بعد از انتشار نام افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون این سوال مطرح می شود که کدام یک از این افراد شانس بیشتری برای پیروزی در رقابت با حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی دارد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد که شامل 6 نفر است. خبرگزاری صدا و سیما شامگاه پنج شنبه 31 فروردین به نقل از ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران را بدین شرح اعلام کرد: مصطفی آقا میر سلیم، اسحاق جهانگیری کوشایی، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی ساداتی، محمد باقر قالیباف و مصطفی هاشمی تبا. مصطفی میرسلیم در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری نیز معاون اول وی است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس را بر عهده دارد و محمد باقر قالیباف نیز شهردار تهران است. مصطفی هاشمی تبا نیز در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. نکته مهم فهرست اعلام شده این است که به نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دو دوره ایران اشاره نشده که بیانگر رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان است. اما برخی از نامزدهای تایید شده پیش از این انتقادهای تندی را علیه دولت حسن روحانی مطرح کرده بودند که اینک با جدی‌تر شدن رقابت‌ها جا دارد به این انتقادها توجه بیشتری شود. ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای که خبر شرکت خود در انتخابات را تایید کرده بود نوشت: برای حل فساد، دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی و ناتوانی دولت از پاسخگویی به انتظارات مردم وارد عرصه انتخابات خواهد شد. محمد باقر قالیباف نامزد دیگر تایید صلاحیت شده هم قبلا از آنچه سونامی بیکاری خوانده بود یاد کرده و به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی انتقاد کرده بود.
وضع موجود نتیجه حاکم شدن مدیریتی است که برداشت دقیقی از واقعیت‌های اجرایی کشور نداشته و ندارد. لذا برای کسب رأی وعده 100 روزه می دهد و بعد از 4 سال حرف و بیعملی مجبور به بی‌صداقتی می شود و آن وعده را انکار می کند.
اما در میان نامزدهای تایید شده کدام یک از شانس بیشتر در رقابت با حسن روحانی برخوردارند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
اخباری که از جناح اصولگرا به گوش میرسه حاکی است که فرایند وحدت اصولگرایان تا حدی دچار مشکل شده. اطرافیان آقای قالیباف معتقدند که وضعیت آقای رئیسی در نظرسنجی ها اصلا خوب نیست. بنابراین این احتمال وجود داره که آقای قالیباف تا آخر انصراف نده یا حتی در لحظات آخر آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کناره گیری کنه. رد صلاحیت محمود احمدی نژاد هم باعث به هم ریختگی بیشتر شده. اون بخش از اصولگرایان حامی احمدی نژاد که بالقوه ممکن بود با آقای رئیسی یا قالیباف رأی بدند رو احتمالاً خانه نشین خواهد کرد. بخش مهمی از اصولگرایان هم از آقای لاریجانی گرفته تا ناطق نوری علی اکبر ولایتی از آقای روحانی حمایت میکنند. بنابراین زوج رئیسی قالیباف در این دوره نه خیلی متحد هستند، نه چهره جذاب و محبوبی دارند، نه برنامه تازه‌ای. زمینی که قرار هست با رئیس جمهور مستقر مبارزه کنند که همه جای دنیا کار دشواری است. تکیه‌گاه و شانس اصولگرایان و مشکل آقای روحانی اما این هست که وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده. بنابراین رقیب اصلی آقای روحانی نه زوج رئیسی قالیباف که عملکرد خود دولت اوست.
گذشته از کارنامه برخی نامزدهای تایید صلاحیت شده، یک نکته در کارنامه ابراهیم رئیسی وجود دارد که باعث شده تا توجه منتقدان وی نسبت به آن جلب شود و آن نقشه وی در محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به عنوان قاضی این دادگاه هاست. علی کشتگر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد عملکرد گذشته ابراهیم رئیسی به رادیو فردا می گوید:
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بعد به انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن. و میدونین که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودن و قرار بود آزاد بشن، به دست 4 قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر میکرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری در جه اول بود. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزهای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملا پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته‌ترین مجری اوامر آقای خامنه‌ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه‌ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران 1636 نفر ثبت نام کرده بودند که سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا پرونده آنها را ظرف 6 روز بررسی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
خب در همین زمینه بشنویم چند از پیام‌های تلفنی شما عزیزان را.
خوشحال شدیم که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شد. اون دوره ادعا می کرد که من با امام زمان سر کار دارم و او را می بینم. اگه این دوره تایید می شد یا مورد قبول قرار می گرفت یا رئیس جمهور می شد، حتما ادعا می کرد که وعی بر من نازل می شه و ادعای نبوت می کرد.
ما ملت ایران انتخاب می کنیم. روز انتخاب، روز رأی صندوق به کسانی که رژیم نمیخواهند انتخاب کنند. آقای خزعلی، آقای محمد هاشمی و سایر کسانی که آنان انتخاب نکردند، ما انتخاب میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او به اعدام محکوم شده به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان و مقدسات دین اسلام از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی. سینا دهقان، جوان 21 ساله‌ای که زمان بازداشت 19 ساله بود و در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی انتقاد می‌کنند، به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. سینا دهقان در مهر ماه سال 94 در حالی که تنها چند روز به پایان دوره خدمت سربازیش باقی مانده بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان محل خدمت خود در عراق بازداشت شد و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. او به دلیل راه اندازی کمپینی روی شبکه اجتماعی لاین و نوشتن مطالبی روی آن در مخالفت با دین اسلام، در شعبه اول دادگاه کیفری عراق به سب النبی متهم شده. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی در زمان بازجویی به سینا دهقان گفته بودند که اگر اتهاماتش را بپذیرد و زیر برگه ها را امضا کند، بعداً می تواند توبه نامه بنویسد و آزاد شود. سینا دهقان به حرف بازجوها عمل می کند اما به اعدام محکوم می شود، در حالی که به گفته خانواده‌اش بارها در دادگاه ابراز پشیمانی و توبه کرده بود. مجازات سب النبی بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی اعدام است، اما در ماده 263 این قانون آمده که اگر فرد متهم به سب النبی ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی شود. سینا دهقان در پرونده‌اش اتهام دیگری هم دارد، تحت عنوان توهین به رهبر ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان هم برای او منجر شده است. خبر صدور و تایید حکم اعدام برای سینا دهقان توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از این پرونده منتشر شده و تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظری نکردند.